أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط إلا. با عرض سلام و آرزوی توفیق بعد از این که مقدمات پنجگانه دلیل انسداد رو مرحوم آخوند مطرح کردند، تو این جلسه وارد میشیم در بررسی و نقد این مقدمات که ببینیم آیا واقعا این مقدمات قابل اعتنا و اعتماد هستند یا مواجه با اشکالند. و عزیزان میدونند اگر یکی از این مقدمات رو مخدوش بکنیم دیگه نمیشه از این مقدمات به نتیجه مطلوب که همون حجیت مطلق ظن است رسید و استدلال از بین خواهد رفت، که البته نوعاً مبتلا به اشکال هستند و به خاطر همین دونه دونه رو مرحوم آخوند مطرح میکنه. اما مقدمه اول خاطرتون هست این بود که علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی فعلی داریم که حالا بعدن از همین وجود علم اجمالی استفاده می کنیم در مقدمات دیگر هم. اما مرحوم آخوند خواهند فرمود که این علم اجمالی که به وجود تکالیف واقعی فعلی در بین امور مشتبهیه فراوان داشتیم به عنوان علم اجمالی کبیر، کما اینکه در بررسی اولین وجه از وجوه عقلی بر حجیت خبر واحد گفتیم، این علم اجمالی به حال خودش باقی نمونده. این علم اجمالی کبیر منحل شده به یک علم اجمالی صغیر نسبت به خصوص روایاتی که در کتب معروفه وارد شده و یک شک بدوی که در امارات ظنیه دیگه است. خب وقتی علم اجمالی منحل شده، پس این علم اجمالی کبیر وجود نداره تا بخوایم بگیم که متابعت از اون سبب اختلال نظام میشه یا موجب عسر و حرج میشه. از اون طرف این علم اجمالی صغیر هم چون روایات در عین گستردگی نسبت به اون علم اجمالی کبیر محدوده، پس احتیاط تام در این بخش منتهی به عسر و حرج نخواهد شد تا بخوایم بگیم پس احتیاط باطله. بنابراین مکلف میتونه احتیاط بکنه و به اون چه که در بین روایات از احکام واقعی وارد شده اخذ بکنه و واجبات رو انجام بده و محرمات رو ترک بکنه. بله، اگر علم اجمالی کبیر به حال خودش باقی میموند و منحل نمیشد، اونجا میتونستیم ادعای اجماع بر عدم وجوب احتیاط بکنیم. اما فرض اینه که این علم اجمالی منحل شده. پس مقدمه اول از مقدمات دلیل انسداد مورد قبول نیست. ببینید، اما المقدمه الاولى فهیه، این مقدمه اولا که وجود علم اجمالی به احکام واقعی فراوان که به فعلیت هم رسیدن در بین مشتبهات بود، و این کان بدیهیتن، بله این علم اجمالی هست، الا انه قد عرفت، منتها شما شناختید، شأن چنینه که شما شناختید کجا؟ عرض کردم در دلیل اولی که برای حجیت خبر واحد آوردیم که از شیخ اعظم نقل کرده بودیم، اونجا شناختیم چی رو؟ انحلال العلم الاجمالی به ما، منحل شدن این علم اجمالی کبیر رو به ما، یعنی به اون اجمال علم اجمالی صغیری که فی الاخبار صادرت عن الائمه الطاهرین، در بین روایاتی که از معصومین علیهم السلام صادر شده، التی، اون اخباری که این صفت دارن، تکون و فیما به ایدینا من الروایات فی الکتب المعتبره، در دسترس ماست از اون روایاتی که در کتابهای معتبر مثل مسائل و کافی و امثال اینها وجود داره. خب این علم اجمالی صغیر به علاوه شک بدوی نسبت به امارات زنیه دیگه که اونو مرحوم آخون بیان نمی کنه. خب وقتی اون علم اجمالی کبیر منحل شده و معهو، یعنی با وجود این انحلال، وقتی علم اجمالی کبیرمون منحل شده، لا موجب للاحتیاط الا فی خصوص ما فی الروایات، وقتی میخواییم احتیاط کنیم فقط نسبت به این احکامی که در بین روایات احتیاط میکنیم، و هو یعنی احتیاط در خصوص ما به ایدینا من الروایات، در این روایات احتیاط کردن غیر مستلزم للعسر، اصلا موجب عسر نمیشه، فضلا اما یوجب الاختلال. علت چم گفتم؟ چون روایات با همه گستردگیش خب به هر حال منحصره، محدوده، 10,000 تا 20,000 تا 100,000 تا اصلا میشه احتیاط کرد. ولا اجماع على عدم وجوبه، اجماع بر عدم وجوب احتیاط در روایات نداریم. به ما احتیاط داریم که اینجا احتیاط واجب نیست، اجماع داریم. ولو سلم، بله، که اون اجماع بر عدم وجوب احتیاط کجاست؟ اونجایی بود که علم اجمالی منحل نمی شد، اگه به حال خودش باقی میمون اونجا این اجماع رو داشتیم. ولو سلم الاجماع علا، هرچند قبول بکنیم وجود اجماع رو بر عدم وجوبیهی، بر عدم وجوب احتیاط، لولم یکن هناک انحلالون، اگر در این علم اجمالی کبیر انحلالی پیش نیومده بود، اونجا میگفتیم اجماع بر عدم وجوب احتیاط داریم. اما بعد از این انحلال نه، اجماع بر عدم وجوب احتیاط نداریم، چون احتیاط در روایات، در اخذ به روایات، منجر به عسر و حرج هم نمیشه، چه برسه به اختلال نظام. پس مقدمه اول از مقدمات اول انسداد رو نمیشه پذیرفت. اما مقدمه دوم این بود که باب علم و علمی نسبت به معظم احکام شرعیه منصد. مرحوم آخوند خواهند فرمود که ببینید این انسداد باب رو نسبت به باب علم به احکام واقعی ما هم قبول داریم، هر کسی اهل استنباط فقهی و اجتهاد باشه اینو به خوبی میفهمه که ما علم و یقین نسبت به معظم احکام نداریم. مگه ما چقدر نصوص قرآنی داریم، چقدر اخبار متواتر داریم؟ خب مسلما تعداد کمه. پس باب علم رو نسبت به معظم احکام واقعی منصد میدونیم، این درسته. اما باب علمی یا همون ظن خاص به روی ما بسته نیست، بلکه به اندازه کافی اخبار آحاد مورد وثوق رو داریم که شما در هر مسئله فقهی گرفتار شدید با مراجعه به بابش خبرش رو پیدا می کنید و تکلیفتون رو روشن می کنید. پس باب علمی نسبت به معظم احکام واقعی منصد نیست، گذشته از این که بابا شما همین اخبار آحاد رو زمیمه کنید به سری از احکامی که قطعیان مثل ضروریات دین، ضروریات مذهب، موارد اجماعی یا مواردی که از نصوص قرآنی و اخبار متواتره استفاده میشه. پس ما دیگه نیازی به ظن مطلق نداریم تا بخوایم ظن مطلق رو حجت بکنیم و ازش در استنباط احکام شرعی استفاده کنیم. پس مقدمه دوم هم به سرنوشت مقدمه اول گرفتار شد، این دو مقدمه رو نتونستیم بپذیریم. ببینید، و اما المقدمه الثانیه، اما مقدمه دوم از مقدمات پنجگانه دلیل انسداد که گفته بود باب علم و علمی نسبت به معظم احکام واقعی منسد است، این مقدمه. اما به نسبت علل علم، بله نسبت به علم تفصیلی اگر بخواید بگید باب منسد، باب به احکام واقعی منسد، بله فهیه این مقدمه به نسبت الى امثال زماننا، نسبت به زمان ماها که از عصر معصومین دور افتادیم، بینتون وجدانیتون یعرف الانسداد کل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. پس نسبت به زمان ما باب علم بالوجدان منصده که هر کسی که متعرض اجتهاد و استنباط احکام شرعیه بشه اینو خودش میفهمه که آقا انقدر ما معلومه به تفصیل در بین احکام نداریم که حالا متواتر خبر متواتر درش داشته باشیم یا نصوص قرآنی و اینها داشته باشیم، این قبول. و اما به نسبت علمی، یعنی اما انسداد نسبت به باب علمی یعنی اون خاصه، اینو نمیشه پذیرفت، انسداد رو نمیشه پذیرفت. فظاهر و انها، ظاهر این است که این مقدمه دوم غیر ثابتتین، اینو نمیشه پذیرفت. لما عرفته، برای اینکه شما در باب حجیت خبر واحد در اون بحث شناختید من نهوض الادلت علا حجیت خبرین، این که قیام میکنن ادله متعدد از عقلی و نقلی، حالا خصوصا که اعتماد مرحوم آخوند به بنای قطعی عقلا بود دیگه، پس ادله عقلی و نقلی ناهزند علا حجیت خبرین، در حجت بودن خبری که یوثق به صدقه، اطمینان به صدقش داریم، خبری که راسته. حالا هرچند اونجا نتیجه ای که گرفتند خبر راوی ثقه رو حجت دانستند، منطقه اینجا میگن که خبری که خودش مورد وثوقه. البته بین خبر ثقه و خبر موثوق مخصوص منوجه دیگه، گاهی شخصیت مورد اعتماد خبر میاره ولی برای ما اطمینان به مضمون خبر نیست، گاهی شخصیتی که خبر آورده مورد وثوق نیست اما به مفاد خبر اطمینان داریم، گاهی هم هر دو با همه، یعنی شخصیتی که خبر را آورده مورد وثوقه به مفاد خبر هم اطمینان داریم. حالا اینجا هم فهمید که خبری که یوثق به صدقه، دیدی که خبر واحد رو حجت دانستیم، وهوه یعنی این خبری که یوثق به صدقه، خبر موثوق الصدور، به حمد الله وافن به معظم الفقه، این وفا کننده به معظم ابواب فقه و احکام شرعی است. لا سیما به ذمیمت ما علم تفصیلا منها، مخصوصا با ذمیمه کردن اون احکامی که نسبت به اونها علم تفصیلی داریم. عرض کردم مثل ضروریات دین، مثل ضروریات مذهب، مثل امور اجماعی. خب اینا رو وقتی ضمیمه کنید به اون چه که از اخبار استفاده میشه، دیگه چیزی نمیمونه. همه احکام تقریبا به دست میاد، معظم احکام به دست میاد، کما لا یخفا. پس انسداد باب علمی را نمیپذیریم. مقدمه دوم هم کارآمد نیست. اما بریم سراغ مقدمه سوم. ببینید، مقدمه سوم این بود که مهمل گذاشتن و رها کردن احکام الهی جائز نیست. مرحوم آخون این مقدمه را قبول خواهند کرد. فهمند که بله، ما هم قبول داریم که اهمال تکالیف جائز نیست. به هر حال چون علم اجمالی رو شما منجز بدونید چه ندونید، نمیتونیم احکام شرعیه معلوم بالاجمال رو ترک بکنیم، همه اون محتمل الوجوب ها رو رها کنیم، همه محتمل الحرمه ها رو مرتکب بشیم. چطور؟ اولا که گفتیم علم اجمالی رو منجز تکلیف میدونیم. وقتی علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرمات در بین مشتبهات باید مراعات کنیم، احتیاط کنیم. حالا اگر کسی پیدا بشه که بگه نه، علم اجمالی در این مورد منجز نیست، در مواردی که ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی جائزه یا واجبه، مثل اینکه به بعض اطراف مضطر شدیم، اونجا علم اجمالی منجز نیست. مرحوم آخون خواهند فهمید حتی اگر علم اجمالی رو منجز هم ما که میگیم منجزه، اگر منجز هم نباشد باز دلیل داریم بر عدم جواز اهمال احکام واقعی شرعی. دو تا دلیل ایشون اشاره خواهند کرد. یکی این که اگر قرار باشه ما این معظم احکام رو کنار بگذاریم، میدونید لازمش خروج از دینه و قطعاً چنین چیزی مورد نظر شارع نخواهد بود. یقین داریم که شارع به خاطر اهمیتی که نسبت به تکالیف میده راضی نیست که ما احکامش رو ترک بکنیم، رها کنیم. این اولا با قطع نظر از علم اجمالی. ثانیاً اجماع داریم که اهمال تکالیف جائز نیست. دلیل بعدیمون اجماع. پس توجه کردید مرحوم آخون فهمید که اولا علم اجمالی داریم که نمیشه به خاطر منجزیت علم اجمالی نمیشه احکام رو مهمل گذاشت. تازه اگر علم اجمالی رو منجزم ندونیم، دو تا دلیل، یک لزوم خروج از دین و عدم رضایت شارع، دو اجماع. پس مقدمه سوم رو مرحوم آخوند قبول دارند. ببینید، و اما ثالثه، اما مقدمه سوم دلیل انسداد که عبارت بود از عدم جواز اهمال نسبت به احکامی که معلوم بالاجمالند، نمیشه این همه احکام معلوم بالاجمال رو ترک کرد. فهیه قطعیتون، این مقدمه قطعیه که الان عرض کردم دیگه، به سه بیان: یک، علم اجمالی منجز تکلیفه، دو، از ضروریات شرع که شارع راضی به ترک همه احکام نیست، سه، اجماع داریم. حالا اگر اولی رو شما قبول نکنید، دو تا دلیل دیگه هست. اگر علم اجمالی رو منجز ندونید، دو تا دلیل دیگه هست. ببینید، پس این مقدمه مسلمه، ولو لم نقل به کون العلم الاجمالی منجزن مطلقا، هرچند ما علم اجمالی رو در همه جا در جمیع موارد منجز ندونیم، یا نه او فی ما جاز او وجب الاقتحام فی بعض اطرافه، یا منجز تکلیف ندونیم اونجایی که جائز باشد یا حتی واجب باشد اقتحام در بعضی از اطراف علم اجمالی مثل اضطرار و اینها، بعض اطراف اگر مورد اضطرار واقع شد یا از محل ابتلا خارج شد، اینا رو بعد خواهیم خوند دیگه، علم اجمالی منجز نمیشه. کما فی المقام مثل ما نحن فیه در باب انسداد، در زمان انسداد که اختلال نظام پیش میاد، چون اختلال نظام پیش میاد پس احتیاط واجب نیست. خب شما آقای آخوند فرمودی که حتی اگر علم اجمالی منجز هم نباشد، مقدمه سوم قطعی است. دلیلتون چیه؟ با لأن نمیخواد اون فهیه قطعیتون رو تعلیل بکنه. علت قطعی بودن مقدمه سوم، لأن اهمال معظم الاحکام، برای اینکه مهمل گذاشتن معظم احکام یعنی چی؟ این عطف به نحوی عطف تفسیره و از باب عطف خاص بر عام دیگه، و عدم الاجتناب کثیرا عن المحرمات، یا عدم الارتکاب لکثیر من الواجبات، که اینو دیگه نمیگه، فقط محرمات رو میگه، لذا میگیم عطف خاص بر عامه. پس اجتناب نکردن از بسیاری از محرماتی که مما یقطع به انهو مما، پس این عدم اجتناب مما از اون اموری است که یقطع به انهو قطع داریم که اون امور مرغوب عنه شرعا، مورد رضایت شارع نیست، شارع ازش خوشش نمیاد. یک، دو، اینکه بخوایم ندید بگیریم این همه احکام واقعی رو، و به ما یلزم و ترکهو اجماعا، ترک چنین اهمالی بل اجماع واجبه، اجماع داریم که نمیتونیم ما این همه احکام واقعی رو ترک بکنیم. خب با این بیانی که مرحوم آخوند آوردن، به خلاف مقدمه اول و دوم، مقدمه سوم رو پذیرفتند. ممکنه حالا مرحوم آخوند میگه کسی بر ما که مقدمه سوم رو پذیرفتیم، مقدمه سوم از دلیل انسداد رو، از مقدمات دلیل انسداد رو، اشکالی بکنه، بگه آقا وقتی علم اجمالیتون به خاطر مانعی که داره، حالا لزوم اقتحام یا جواز اقتحام بعض اطراف، مانع از تنجز علم اجمالیه، وقتی علم اجمالیتون به خاطر لزوم یا جواز اقتحام بعض اطراف منجز نشد، علم اجمالی منجز نشد، خب حالا شما حرام محتمل رو انجام دادید یا وجوب محتمل رو ترک کردید، اینجا چون علم اجمالی منجز تکلیف نبوده و شما اون واجب رو ترک کردید یا حرام رو مرتکب شدید، آیا عقابی بر این تکلیف واقعی هست؟ مسلماً عقابی نیست، چون بخواد عقاب باشه، عقاب بر چیزی است که بیانی در مورد اون نرسیده، این میشه عقاب، عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان. وقتی علم اجمالی منجز نیست، خیلی جا بیانی وارد نشده، پس مخالفت رو برش نمیتونید عقابی در نظر بگیرید. این اشکال، در حالی که مسلماً شما اجازه نمیدید که مخالفت بشه با این همه واجبات و محرمات. ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجزا لها، در صورتی که علم به احکام موجب تنجیز اون احکام نباشه، علم اجمالیتون منجز نباشه. چرا منجز نیست؟ للزوم الاقتحام فی بعض الاطراف کما اشیره الی، برای اینکه واجب است ارتکاب کردن بعضی از، مرتکب شدن بعضی از اطراف همچنان که بهش اشاره کردیم، اشاره شد بالا گفتیم فی ما جاز او وجب الاقتحام فی بعض اطرافه، مثلا به خاطر اضطراری، به خاطر خروج از محل ابتلایی. خب اینجا وقتی علم اجمالی منجز نشد، بخواید بدون تنجیز علم اجمالی بر مخالفت این احکام بگید عقاب ثابته، خب این عقاب چه بیانی براش بوده؟ این میشه عقاب بلا بیان. فهل کان العقاب، استفهام انکاریه ها، فهل کان العقاب علی المخالفت فی سایر الاطراف، آیا عقاب کردن بر مخالفت در بقیه موارد علم اجمالی، حین اذن، یعنی حین از جاز الاقتحام یا وجب الاقتحام فی البعض، علا تقدیر المصادفه، ولو مصادفه با واقع هم شده باشه، هل کان العقاب الا عقابا بلا بیانین؟ آیا این عقاب غیر عقاب بلا بیان، یعنی این عقاب میشه عقاب بلا بیان؟ والمؤاخذه علیها الا مؤاخذه بلا برهان. خب پس این عقاب میشه عقاب بلا بیان، مؤاخذه میشه مؤاخذه بلا برهان، پس نباید عقاب بشه، در حالی که همه قبول دارن که اینجا عقاب هست. این اشکالی که بر مقدمه سوم ممکنه وارد بشه. مرحوم آخوند خواهند فرمود که عقاب در صورتی بلا بیان میشه و قبیح میشه که ما علم به لزوم احتیاط نداشته باشیم. بله، اگر علم به لزوم احتیاط نداشتیم، عقاب میشد بلا بیان، چون بیانی نبود. در حالی که در ما نحنفی ما یقین داریم که باید احتیاط کرد. پس عقاب عقاب بلا بیان نیست، عقاب مع البیانه و قبحی نداره. اگه بگید آقا از کجا شما میگید علم به لزوم احتیاط داریم؟ شما که علم اجمالی رو از تنجیز انداختید، پس چجوری میخواید احتیاط بکنید؟ میگیم ها از راه دلیل لمی به اصطلاح آخوند، از علت ما معلول رو کشف میکنیم. علت چیه که معلول رو از او کشف میکنیم؟ این که میبینیم شارع نسبت به تکالیف این همه اهمیت داده و راضی به رها کردن اونها نیست، از این اهمیت فراوان کشف میکنیم که باید احتیاط کرد. پس وجوب احتیاط از چی کشف کردیم؟ از علتش اهمیت فوق‌العاده ای است که شارع برای احکام قائل و راضی به ترک اونها نیست. نمیشه که شارع این همه نسبت به تکالیف اهمیت بده، از اون طرف بگه اگرم علم پیدا نکردید احتیاط لازم نیست، میتونید مخالفت کنید. علاوه بر برهان لمی، تازه ممکنه کسی از راه اجماع هم وارد بشه، بگی در حال انسداد باب علم و علمی اجماع قائم شده بر این که اهمال تکالیف جائز نیست. با پس آقای مستشکل، ما وجوب احتیاط رو داریم و عقاب هم عقاب بلا بیان و مؤاخذه هم مؤاخذه بلا برهان نیست، بلکه عقاب مع البیان، بیان داریم. قلتو، جواب اشکال اینه که هازا، این عقاب بلا بیان بودن، انما یلزم، در صورتی لازم میاد که لو لم یعلم به ایجاب الاحتیاط، اگر از خارج ما علم به وجوب احتیاط نداشته باشیم، در حال که اینجا علم به وجوب احتیاط داریم، از کجا علم به وجوب احتیاط داریم بدون اینکه علم اجمال منجز باشه؟ و قد علم بهی وابحالی است، در حالی که علم پیدا شده به این وجوب احتیاط به نحو لم، به طریق برهان لمی، یعنی پی بردن از علت به معلول. چطور این برهان لمیتون؟ حیث تقریب میکنم برهان لمی رو، حیث علم احتمام و شارعه به مراعات تکالیفه، چون علم داریم که شارع اهمیت ویژه قائل شده به مراعات تکالیف شرعی، به حیث و به طوری که ینافیه، منافات داره با این احتمام شارع عدم و ایجاب الاحتیاط، واجب نبودن احتیاط، احتیاط نکردن منافات داره با این اهمیت، اون احتیاطی که عدم و ایجابه الاحتیاط الموجبه، خبر احتیاطه، الموجبه للزوم المراعات، که اون احتیاط سبب لزوم مراعات تکالیف هست، ولو این که این احتیاط کان بالالتزام به بعض المحتملات، حداقل بعضی ها رو باید مراعات کرد، احتیاط کرد. این اولا دلیل لمی مع صحت دعوى الاجماع، گذشته از این که میشه ادعای اجماع کرد اینجا، علی عدم جواز الاهمال فی هذا الحال، این که جائز نیست مهمل گذاشتن و رها کردن احکام شرعی در حال انسداد، وقتی باب علم و علمی نسبت به معظم احکام منصد بخوایم کنار بگذاریم، و انهو، یعنی این اهمال، مرغوبون انه شرعن، مورد رضایت شارع نیست، برای که خروج از دین لازم میاد اگر بخوایم در همه این موارد مخالفت کنیم. این و اما مستکشافیهی، حالا میشه درستش کرد، اما خیلی از آیین هم نظرش اینه که اما مستکشافی صاحب قلمه، اینجا اصلا نیاز نداره، اون فلایکونو متصل به ما قبل، ربطی به اما ما استکشافه نداره. خب وقتی مرغوب انه عند الشارعه فلا یکون المؤاخذه والعقاب حين اذن، پس مؤاخذه و عقاب حين اذن یعنی حين اذ وجب الاحتیاط، شرعا وقتی خود شارع با احتمامی که به احکام داشته احتیاط رو واجب کرده، با این احتیاط شرعی لا یکون المؤاخذه والعقاب حين وجوب الاحتیاط شرعا بلا بیان و بلا برهان، این مؤاخذه و عقاب بلا بیان و بلا برهان نمیشه، بلکه مع البیان و مع البرهان میشه و قبیح نخواهد بود، کما حققناه فی البحث و غیره، همچنان که اینو تحقیق کردیم در اینجا و جاهای دیگر که چون دلیل داره عقاب بلا بیان نیست. هدف این بود که عزیزان با دلیل انسداد اجمالاً آشنا بشن، مقدماتشو خوندیم و گفتیم همین که بعضی از مقدماتش رد بشه کل دلیل به هم میریزه، ولو مقدمه سوم رو مرحوم آخوند پذیرفتند، اما مقدمه اول و دوم دیدید از نظر مرحوم آخوند مردود شد، لذا دلیل انسداد با توجه به این که نه اون علم اجمالی که به عنوان مقدمه اول گفته بودند به حال خودش باقی مونده و نه مقدمه دوم که عمده در دلیل انسداد بود و اصلا به اون خاطر اسم این دلیل رو دلیل انسداد گذاشتند که منسد بودن باب علم و علمی نسبت به معظم احکام شرعیه بود، اونم نسبت به علمیش مورد قبول نشد. نه خیر، ما مدعی هستیم که به اندازه کافی ظنون خاصه داریم که با ضمیم شدن به مقدار اندک علم تفصیلی به احکام باعث میشه که باب علم نسبت به معظم احکام شرعی منصد نباشه. و وقتی این دو تا مقدمه رو حالا با بیانی که آخوند داشتن، حالا هرچند مقدمه چهارم رو هم رد خواهم کرد، اما میخوام بگم چون دیگه این بحث کاربردی نداره و جزء محدود هم نیست، لذا این مقدار رو وقت عزیزان رو گرفتم که بی اطلاع هم نسبت به باب انسداد نباشند، به همین مقدار اکتفا میکنیم و وقتمون رو صرف مطالب مهمتری که در مباحث اصول عملیه مطرح شده خواهیم کرد. لذا از همین بخشی که مطرح کردیم دیگه با دلیل انسداد و ادامه مباحثش خداحافظی میکنیم و جلسه بعد از اصول عملیه بحث رو پی خواهیم گرفت. انشاءالله که همه عزیزان موفق و مؤید و سربلند و پیروز و شاداب و سرفراز و عاقبت به خیر باشند و بتونند عمر خودشون رو، وقت خودشون رو، جوانی خودشون رو صرف امور بسیار مهم و کاربردی بکنند که در آینده ای بسیار نزدیک باید در عرصه های مختلف عزیزان بتونند بدرخشند، پرتوافشانی بکنند و گره های مختلف رو در عرصه های مختلف باز کنند و به عنوان مشاوران امین و مبلغان موفق، مؤلفان و مدرسانی شایسته به کارهای مختلف حوزوی، چه در داخل حوزه و چه در خارج حوزه اشتغال داشته باشند و در مزان استجابت دعا خودشون رو و ما رو فراموش نکنند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.